ساعت 3 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. برنامه این ساعت رادیو آزادی را به همکاری تکنیکی طاهر روشان برایتان تقدیم میکنم. سازمان عفو بین الملل به خاطر مسدود شدن خانه های امن در افغانستان و تهدیدهای متوجه به زنان ابراز نگرانی میکند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز برنامه داریم که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتهوار رهبران زن را میشنویم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
سازمان عفو بین الملل گفته که خدمات ضروری برای زنان قربانی خشونت در افغانستان پس از حاکم شدن طالبان بر این کشور از بین رفته است. وزیر خارجه امریکا و ولیعهد امارات متحده عربی درباره افغانستان و موضوعات دیگر گفتگو کردند. و رئیس جمهور روسیه امروز به هند می رود. تفصیل خبرها. سازمان عفو بین الملل امنست انترنشنل می گوید که خدمات ضروری برای زنان قربانی خشونت در افغانستان پس از تسلط طالبان بر این کشور از بین رفته است. 26 تن از زنان و کسانی که به زنان قربانی خشونت در افغانستان خدمات عرضه می کردن به این نهاد مستقر در لندن گفتند که طالبان خانه های امن را بستند و زندانیان به شمول بسیاری افرادی را که در پیوند به خشونت علیه زنان محکوم شده بودند رها کردند. سازمان عفو بین الملل امروز گفت که بسیاری از بازماندگان خشونت علیه زنان به شمول کارکنان خانه های امن، قاضیان، وکلای مدافع، مقام های حکومتی و افراد دیگر که در خدمات حمایتی به زنان سهم داشتند با خطر خشونت و مرگ روبروستند. اگنس کالامار منشی عمومی سازمان عفو بین الملل گفته است که زنان و دخترانی که از خشونت‌های جنسیتی بازمانده اند تنها رها شدند و شبکه حمایتی آنها از بین رفته است. امنستی اینترنشنال می گوید زمانی که طالبان در ماه آگست بر افغانستان حاکم شدند، خانه های امن در این کشور بسته شدند. پیش از حاکمیت طالبان در افغانستان، شبکه خانه های امن و خدمات برای زنان قربانی خشونت های خانوادگی وجود داشت. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات متحده عربی روز یکشنبه در مورد افغانستان و مسائل دیگر بحث کردند. بلینکن در حساب توییترش نوشته که با ولیعهد محمد بن زاید درباره مسائل مهم منطقه‌ای و کار مشترک در مورد افغانستان گفتگو کرده. از سوی دیگر در بیانیه وزارت خارجه آمریکا گفته شده است که این دو مقام همچنان در مورد افزایش مشارکت و همکاری‌های دو جانبه بحث کردند. اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا میگوید که از ماه سپتامبر تا پایان ماه نوامبر با میلیون‌ها تن در افغانستان کمک صورت گرفته است. اوچا این را دیروز یکشنبه در حساب توییترش نوشت. این اداره گفته که ملل متحد و نهادهای همکارش به 7 میلیون نفر مواد غذایی کمک کردند و به نزدیک 900 هزار تن دیگر خدمات صحی فراهم شده است. اوچا افزوده که مواد غذایی به حدود 180 هزار کودک دچار سوء تغذیه شدید نیز کمک شده است. رئیس بخش افغانستان در اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد در توییت گفته که در حال حاضر 24 میلیون نفر در این کشور به مواد غذایی، خدمات صحی و کمک زمستانی و پول نقد نیاز دارند. یوسف جهانگیر و جعفر عاطفی دو عضو تیم ملی مویتای افغانستان در رقابت‌های جهانی در تایلند اشتراک می‌کنند. علی ظفر عاطفی یکی از داوران این بازی‌ها از افغانستان است. او دیروز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
یوسف جهانگیر قرار است فردا و مسافه حریفی از سنگاپور با میدان بره. قرعه اولش با سنگاپور است. در صورت اگر حریف رو بتونه مغلوب بکنه بر مرحله بعدی رقابت ها راه پیدا کنه. به همین ترتیب جعفر عاطفی هم بازی اولش با تایلند است که به روز سه شنبه ان شاءالله برگزار میشه.
این رقابت‌ها با اشتراک ورزشکاران 94 کشور دیروز یکشنبه در بنکاک پایتخت تایلند آغاز شد و تا تاریخ 11 دسامبر ادامه خواهد یافت. ورزشکار افغان یوسف جهانگیر که امروز به مساف حریف سنگاپوریش می‌رود در رقابت‌های جهانی مویتای در سال 2019 برنده مدال برنز شده بود. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز برای اشتراک در یک اجلاس در هند به آن کشور سفر می کند. انتظار می رود این نشست روی فروش انرژی و اسلحه متمرکز باشد. این سفر پوتین در حال صورت می گیرد که تسلیم دهی سیستم پیشرفته راکتی مدافع هوایی S-400 روسی به هند آغاز شده است. این سیستم بر اساس قرارداد 5.4 میلیارد دلاری به هند تحویل داده می شود. معامله مشابه میان ترکیه و روسیه سبب شد که امریکا بر انقره تحریم وضع کند و ترکیه را بر اساس قانون مقابله با دشمنان امریکا از طریق تحریم ها از برنامه تولید جت‌های جنگی F-35 بیرون کند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا به خبرنگاران شنبه هفته گذشته گفته بود که ایالات متحده هنوز در مورد اعطای معافیت به هند برای خرید اسلحه روسی تصمیم اتخاذ نکرده است. وزارت دفاع بلاروس در اعتراض به آنچه نقض حریم هوایی آن کشور توسط یک هلیکوپتر نظامی اوکراینی خوانده شده است، اتشه نظامی سفارت اوکراین را در منسک دیروز احضار کرد. وزارت دفاع بلاروس گفت که دفتر همکاری‌های بین‌المللی نظامی این وزارت یک یادداشت اعتراضی را به اتشه نظامی سفارت اوکراین سپرد. بر اساس خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی اداره نیروهای مرزی اوکراین این اتهام را رد کرده است. و هزاران نفر دیروز در پاریس پایتخت فرانسه در اعتراض به اعلام نامزدی اریک زیمور نویسنده راست افراطی در انتخابات ریاست جمهوری مظاهره کردند. معترضان گفتند که باید اجازه داده نشود که به گفته آنها راستگرایان افراطی و فاشیستان خود را در انتخابات نامزد کنند. سیمون دوتل سخنگوی یک گروه ضد فاشیسم به خبرگزاری فرانس پرس گفت:
ما با آنها هیچ جای را سپرده نمیتوانیم. مفکوره آنها پاک نیست و پر از نفرت است. برخلاف نفرت و کینه آنها، ما اینجا گرد هم آمده ایم تا نشان دهیم که ما برای برابری حقوق زنان و برای پناهجویان مبارزه میکنیم.
پایان خبرها.
سازمان عفو بین الملل به خاطر مسدود شدن خانه‌های امن در افغانستان و تهدیدهای متوجه به زنان ابراز نگرانی می‌کند. این سازمان در گزارش تازه خود می‌گوید این خانه‌ها بعد از اصطلاح طالبان مسدود شده و زنانی که به علت خشونت خانوادگی در این خانه‌ها پناه گرفته بودند رها شدند. امنستی انترنشنال می‌گوید اکثریت این زنان و کارمندان خانه‌های امن به تهدید مرگ روبرو‌اند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
به دلیل تهدیدات موجود نمی خواهد که نامش در گزارش گرفته شود. چیزی کم حدود یک سال را در خانه امن در کابل سپری کرده است. می گوید که شکنجه خانوادهش به اندازه بود که مجبور شد همه چیز را کنار بگذارد و جانش را نجات دهد. اما زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند، پناهگاهش هم از بین رفت و اکنون نگران است که اگر به دست خانواده‌اش بیفتد کشته خواهد شد.
خشونت خانوادگی، ظلم، لطکوب، شکنجه، رویه بد، ندادن غذای درست، نرساندن لباس به من و در هر کاری ملامت شمردن من دلایل بودند که من مجبور به ترک خانه شدم و به خانه امن رفتم. اکنون که در خانه امن نیستم، زندگیم در خطر است. من از خانه فرار کردم و آنان مرا زنده نخواهند گذاشت.
به تازگی سازمان عفو بین الملل هم میگوید پس از حاکمیت طالبان هر گونه زمینه کمک ضروری به زنان و دخترانی که با خشونت مواجه شدند از بین رفته است. این سازمان در گزارش تازه‌اش که امروز دوشنبه به نشر رسید در پیوند به بسته‌شدن خانه‌های امن زنانی که مورد خشونت قرار گرفتند نگرانی کرده است. خانه امن مکان پنهانی بود که زنان و دختران مواجه با خشونت به آن پناه می‌برند. سازمان عفو بین الملل با 26 تن از قربانیان و کارکنان خانه های امن گفتگو کرده و نوشته است طالبان پناهگاه امنیانان را بسته و در کنار آن زندانیان را از بند رها کرده که به جرم خشونت های جنسیتی زندانی شده بودند. در گزارش این سازمان آمده است زنان و دخترانی که در خانه های امن نگهداری می شدند و کارکنان این خانه ها اکنون با تهدید مرگ مواجه هستند. سمیرا حمیدی مسئول کمپاین و دادخواهی سازمان عفو بین الملل برای افغانستان به رادیو آزادی گفت در خانه های امن به کسان پناه داده می شود که با تهدید مرگ مواجه بودند.
نگرانی ما این است که امی خدمات، امی امکانات برای خانم های متفرد امروز بسته شده در افغانستان با آمدن طالبا و در عین زمان بسته کردن خانه های امن و البته روان کردن خانم ها پس به یک زندگی خشونت آمیز و در خطر انداختن زندگی از این خانم های متضرر است که ما
در گزارش سازمان عفو بین الملل به نقل از اگنس کالامار منشی این سازمان نوشته شده که طالبان تمام زندانیان را آزاد کردند و آنان به این تهدیدات فکر نکردند که زنان قربانی خشونت ها دوباره با آنان مواجه می شوند. اما طالبان با آنکه در پیوند به این گزارش واکنش نشان نمی دهد اما می گوید به مسئولان امنیتی وظیفه داده شده که از خشونت علیه زنان جلوگیری و از آنان حفاظت کنند. احمد واسق معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت
اگر در این مورد کسی نگرانی دارد آنان باید قبل از همه مشکلاتشان را با نیروهای امنیتی شریک سازند و به آنان اطلاع دهند حتما به مشکلشان رسیدگی خواهند کرد.
خشونت علیه زنان از مشکلاتی بود که حکومت پیشین نیز نتوانست با آن نقطه پایان بگذارد. در گزارش سازمان عفو بین الملل از جامعه جهانی خواسته شده که به گونه عاجل به بازفعالسازی این خدمات کمک کند و کارکنان خانه های امن را که زندگیشان با خطر مواجه است از افغانستان بیرون کند. عفو بین الملل از طالبان هم خواسته که اجازه فعالیت دوباره خانه های امن را برای زنانی که با خشونت مواجه شدند و یا مواجه هستند بدهند و این اطمینان حاصل شود که کارکنان آن بدون هیچ گونه هراسی به کار خود ادامه می دهند. این سازمان می گوید پیش از حاکمیت طالبان در این خانه ها برای زنانی که با خشونت مواجه شده بودند خدمات صحی، روان درمانی، وکالت و دیگر سهولت ها فراهم می شد. در نظام قبلی قربانیان شناسایی شده از سوی وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و شفاخانه ها در این خانه ها نگهداری می شدند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما می گوید با آنکه خانه های امن زیاد مجهز نبودند اما با این همه برای هزاران زن که قربانی خشونت ها بودند خدمات را می کردند. با گزارش یونما از هر 10 زن در افغانستان 9 تنشان نوعی از خشونت را تجربه می کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
سفیر افغانستان در چین میگوید پکینگ امروز کمک 1,000,000 دوز واکسن کرونا را تعهد کرد و تا 2 روز دیگر این واکسن‌ها به افغانستان خواهند رسید. در این حال مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگویند که برای توزیع این واکسن‌ها در افغانستان برنامه‌ریزی کرده‌اند. آنها می افزایند که تاکنون 7,000,000 دوز واکسن در افغانستان تطبیق شده است. مردم افغانستان از طالبان می خواهند که هرچه زودتر این واکسن های کرونا با گونه عادلانه تطبیق شوند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
سفیر افغانستان در چین می گوید که 1,000,000 دوز واکسن کرونا صبح روز دوشنبه از سوی حکومت چین به سفارت افغانستان در بیجینگ سپرده شده است. جاوید احمد قایم سفیر افغانستان در پکینگ به رادیو آزادی گفت که قرار است 1,000,000 دوز واکسن به همراه 1.6 میلیون سرنج یا سوزن تا 2 روز دیگر به کابل برسد. آقای قایم می‌افزاید که مقام‌های چینی با او تعهد کردند که چین به زودی دیگر تجهیزات بهداشتی و مواد غذایی را به مردم افغانستان کمک خواهد کرد.
این واکسین ها تا دو روز دیگه به کابل انشاءالله خواهد رسید. علاوه از 1 میلیون واکسین 1.6 میلیون سرنج هم موجود است. در قدم بعدی با حکومت چین در تماس هستیم که کمک های خود در قبال مواد طبی برای کووید 19 اضافه کنند. وعده کردن که در این نزدیکی ها واکسین های دیگه هم کمک خواهد کردن.
در همین حال وزارت صحت حکومت طالبان میگوید که این وزارت برای تطبیق این شمار واکسین برنامه ریزی کرده است. عبدالباری عمر معین مسلکی وزارت صحت به رادیو آزادی میگوید که تا کنون 7 میلیون دوز واکسین در سراسر افغانستان تطبیق شده است و اکنون افغانستان بیشتر از 100 هزار دوز واکسین دارد. آقای عمر می افزاید که در دو روز گذشته 158 هزار دوز واکسین دیگر از راه کوآکس یا نهاد فراهم کننده واکسین در سطح جهان به افغانستان رسیده است. این مقام حکومت طالبان می گوید افزون بر دیگر کشورها قرار است اتریش به زودی 158 هزار دوز واکسین استرازینکا با افغانستان کمک کند.
بر علاوه این واکسین که از چین می رسد ما نزدیک به 160 هزار واکسین دیگر را نیز داریم. در ولایت ها این روند بسیار خوب ادامه دارد. تا کنون نزدیک به 7 میلیون واکسین در کشور تطبیق شده است.
اما برخلاف گفته های معین وزارت صحت حکومت طالبان، بر بنیاد تازه ترین آمار سازمان صحی جهان تا 27 ماه نوامبر اندکی بیشتر از 439 هزار واکسین کرونا در افغانستان تطبیق شده است. در همین حال شماری از شهروندان کشور از طالبان می خواهند که برای رسانیدن واکسین های کمک شده برنامه درستی داشته باشند. سید آقا و عبدالقهار دو باشنده کابل به رادیو آزادی گفتند
این کمک هایی که از طرف جامعه جهانی و از کشورهای دوست شده از طرف کشورهای دوستی به شکل درستش و عادلانش برای مردم فقیر و بیچاره افغانستان توجه شده و برای زنا برسه و مستفید شوند از این واکسینا تا ای که از ویروس کرونا از بخش این قسمت جهشی هفتیش که امکان از این داره که یک فاجعه انسانی رو بار بیاره در سطح جهان و خصوص در کشورهای فقیر مثل افغانستان از این فاجعه جلوگیری شود.
امارات اسلامی میخواییم که برای تطبیق واکسین هر نوع پلان که دارن هر چیز زودتر باید پلان تطبیق شود. با خاطر که موج سوم کرونا هم در راه است و باید هموطنان ما سون واکسین شوند.
بر بنیاد آخرین اطلاعات سازمان صحی جهان یا WHO از آغاز سال 2020 میلادی تا اوایل ماه دسامبر امسال 157,387 تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند که از این میان 7,310 تن جان باختند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز از دهلی نو بازدید میکند. قرار است که او قرارداد تسلیحاتی را نیز امضا کند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
یکی از هدف‌های کلیدی سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به هند فروش انرژی و سلاح به هند است. این دومین سفر پوتین به خارج از روسیه از زمان همگیری ویروس کرونا است. قرار است که در این سفر پوتین با نارندرا مودی صدر اعظم هند دیدار کنه. این سفر در حال انجام میشه که هند تحویل سیستم مدافع هوای پیشرفته S-400 ساخت روسیه را آغاز کرده، البته بر اساس قرارداد 5.4 میلیارد دلاری. حال احتمال داره که این اقدام هند را به طور بالقوه در تیررس تحریم‌های ایالات متحده قرار بده. اینجا پیشینه هم وجود داره، مثلا ترکیه متحد ناتو ایالات متحده این سیستم مدافع هوا را از روسیه خریده بود که با تحریم‌های ایالات متحده روبرو شد. آمریکا ترکیه را از برنامه جت‌های جنگی F-35 هم محروم کرد. حال سوال اینجاست که آیا آمریکا هند را از خریداری تسلیحات روسی معاف خواهد کرد؟ نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آخرای ماه نوامبر به خبرنگاران گفته بود که ایالات متحده در این مورد تصمیم نگرفته. به نظر می رسد که هند معتقد است که با گسترش روابط با ایالات متحده با هدف مقابله با چین معافیت دریافت خواهد کرد. روسیه بزرگترین تأمین کننده تسلیحات هند است. از دید هند پس از تسلط مجدد طالبان در ماه آگست بر کابل و بعد بر سراسر افغانستان، روسیه بازیگر کلیدی در آسیای مرکزی و افغانستان هم پنداشته می شه.
دوستان عزیز، با گزارش سفر رئیس جمهور روسیه به هند می رسیم به پروگرام هفتوار رهبران زن که همکارم فرشته نگاه آن را تقدیم می کند.
رهبران زن.
با سلام و روز بخیر، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه امروز رهبران زن از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تای روشان در بخش تخنیک در این برنامه با ما همکاری میکنه. برنامه رهبران زن به زنان افغان اختصاص یافته که فعالیت ها و تلاش هایشان نه تنها بر زندگی خودشان بلکه بر زنان دیگر هم تأثیر گذار بوده. خانم های افغان در سالهای سال در عرصه های مختلف درخشیدند و دستاوردهای زیاد را هم از آن خود کردند. در برنامه امروزی هم با خانم های گفتگو می کنیم که بر رسیدن به اهدافشان و موفقیت های امروزیشان بدون شک زحمات زیاد را متحمل شدند و هنوز هم برای خود ادامه می دهند. در برنامه امروز رهبران زن از رادیو آزادی با دو زن موفق افغان معرفی می شوید و همچنان برعلاوه معرفی با این دو زن موفق در مورد دستاوردهای 20 سال گذشته زنان، رسیدگی به مشکلات آنها و اکنون وضعیت زنان با تحول در افغانستان صحبت خواهیم کرد. یکی از میمونای امروز برنامه رهبران زن از رادیو آزادی پرستو یاری است، سابق مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح و مدافع حقوق زن. و میمان دوم برنامه امروز ما خاطره شرف است، استاد در یکی از پانتون‌ها و خبرنگار. این دو خانم افغان ثابت ساختند که فعالیت‌هایشان نه تنها که بر زندگی خودشان بلکه بر زندگی دیگران به ویژه زنان تأثیر گذار بوده و زمینه رشد بر زنان زیاد هم فراهم کردند. باید یادآور شوم که در برنامه رهبران زن از رادیو آزادی شما شنونده ها هم میتونین که سهم بگیرین. اگر پرسش هایی دارین از میمون های برنامه و یا نظریاتتان هم میخواین شریک بسازین به شماره های 00420221124501 و 00420221124601 به تماس شوین. همکار تخنیکیم تلفن های شما را وصل میسازه به استودیو. از طریق اینترنت اگر واتساپ دارین و اسکایپ هم دارین میتونین که همراه ما وصل شوین. نمبر واتساپ ما هم شماره آخره که گفتم 00420221124601 است و اسکایپ ما رادیو نقطه آزادی. به تماس های شما پاسخ خواهیم گفت، اما اول میریم به سراغ میمون های برنامه امروز ما. سلام میتونم بر میمونای ما. اولتر از همه از پرستو جان یاری خوش آمدید میگم و تشکری میکنم که دعوت ما را پذیرفتن. خانم یاری امیدوار هستم صحت و سلامت باشین. در شروع اگر یک کم خدا به شنونده ها بیشتر معرفی کنین از آنچه که من گفتم در رابطه به فعالیت ها و دستاوردهایتون بگوین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دستاندرکاران محترم رادیوی آزادی و همچنان بیننده های شنونده های عزیزی که از این طریق صدای ما را میشنوند. روز همه بخیر. به امید آرزوی امید و آرزوی صحتمندی هرچی بیشتری همه شهروندان عزیز که در این روزای سخت دست و پنجه نرم میکنن. ما پرستو هستم، نام ما پرستو هست، یاری تخلص میکنم. ما مدت 20 سال هست که در راستای مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فعالیت کردم. ما لیسانسم از رشته حقوق هست و ماستریم از علوم سیاسی روابط بین الملل هست. مدت 20 سال در همه عرصه ها بخصوص عرصه حقوق زنان بسیار فعالیت کردم. از مسائل دادخواهی و فعالیت حقوق بشری گرفته تا حکومت و غیر حکومت، نهادهای دولتی، دادخواهی در سطح ملی و بین المللی، همیشه از حقوق زنان دفاع کرده و همیشه در راستای حقوق زنان که یکی از اولویت‌های کاری ما بوده فعالیت کردم و بیشتر تلاش کردم که سهم و نقش زنان پررنگ‌تر در تمام سطوح و تمام عرصه‌ها باشه. و همچنان در سال اخیر تقریبا دو سال به عنوان استاد در پوهنتون‌های خصوصی در افغانستان تدریس می‌کردم. کمیته صلح اجتماعی که متشکل از تمام زنان فعال و مردان فعالی که در راستای تامین صلح و عدالت در افغانستان فعالیت می‌کردند، رهبریش به عهده ما بود و ما بیشتر رضاکارانه کار می‌کردیم، تلاش می‌کردیم حداقل موضوع آمدن صلح و برقرار صلح و آرامش از داخل خانواده تا جامعه تا مکاتب، پنتون‌ها، کودکستان‌ها، ما حداقل هفته یک ساعت در هر سنخ ما بتانیم همکاری استادان و همکاری معلمان عزیز با خود داشته باشیم تا اینا بتانند که موضوعات کم شدن خشونت و موضوعات آمدن صلح و که همانا صلح اجتماعی که متضمن صلح سیاسی هست ما فعالیت نکرده. و بیشتر در راستای حقوق زنان، ای که زنان چطور بکنه نقششان در تمام سطوح نقششان موثر باشه و چطور بتونن نقششان ایفا بکنن فعالیت کردم. از ولایات گرفته تا مرکز شهر کابل، از دادخواهی ها و بلند کردن صدای زنان در رسانه ها گرفته تا همه امور و سطوح، همیشه دادخواه بودیم، همیشه صدایشان را بلند کردیم، همیشه کوشش کردم که صدای به صدایان باشم. زنهایی که در قرا و قصبات هستند خواستهایی دارند اما صدایشان شنیده نمیشه، تلاش کردم همیشه صدای به صدایان باشم و صدایشان را به گوشی تمام نهادهای ملی و بین المللی برسانم. فعالیت هایم و در وزارت دولت در امور صلح به عنوان آخرین ماموریتی که بحران آمد، استراتژی ملی نقش مؤثر زنان در روند صلح ساختم که تمام زنان افغانستان خود در روند صلح پیدا کنند و بیافتند، که متاسفانه ما این پروسه کامیاب نشد. اما ای که کامیاب نشدی برنامه عمومی، موضوع عمومی و موضوع ملی بوده، اما تا آنجایی که من در رأس قرار داشتم و مسئولیت پیشبرد از این کار داشتم، ما یک استراتژی ملی 3 ساله را ساختیم. به خاطر تطبیقش ما گروه مشورتی صدای واحد زنان در سیاست گذاری صلح ساخته بودیم که به عنوان نقطه آخرین گپ میمونم، به عنوان نقطه وصل زنان از قریجات و ولسوالی ها و ولایات و تیم مذاکره کننده صلح افغانستان بودن و در هر جایی که باشم، در هر موقعیتی که باشم، همیشه صدای زنان را بلند خواهد کردم و به خاطر منافع حقوق زنان مبارزه خواهد کرد.
تشکر پرستو جان، حتما امرای ما بمانین. شما در بخش های خیلی مهم کار کردین، فعالیت های خیلی درخشنده داشتین. ما میخواییم که از شما در لابلای برنامه بیشتر بپرسم. اکنون از خاطره جان شرف میپرسم. سلام خاطره جان، به شما هم خوش آمدید میگم. امید از صحت و سلامت باشین. شما استاد هستین در یکی از پنتون ها در کابل و همچنان به عنوان خبرنگار کار کردین. تشکر بسیار زیاد از اینکه در برنامه با ما هستین. میشه که خود برای شنونده ها معرفی کنین، از فعالیت هایتون، از دستاوردهایتون بگوین.
سلام فرشته عزیز به شما و به تمام شنوندای عزیز رادیو آزادی. با امید از اینکه تمامی هموطنای عزیز ما روزگار سرسری را با حوصله مندی و صبر سپری کنند. خاطره هستم، شرف تخلص میکنم، استاد هستم در دانشگاه و همچنان خبرنگار و گوینده در تلویزیون ملی بودم که به مدت 4 سال در دوره دانشگاه ما نطاق بودم، گردانندگی میکردم به ماهواره در تلویزیون ملی در رادیو کابل و رادیو افغانستان به عنوان گوینده خبر، و بعدش من لیسانس و ماستری خود از دانشگاه کابل از فنده اقتصاد رشته مالی و بانکی گرفتم و خوشبختانه مدت 7 سال در دانشگاه های خصوصی که چندین دانشگاه بود من تدریس میکردم. در پولیش در SAO افغانستان یعنی اداره عالی تفتیش به حیث مفتش کار میکردم که به مدت 2 سال بعضی از نهادهای دولتی را تفتیش کردیم که شفافیت و عمل کرده در سیستم دولت ما تفتیش کردیم و همچنان نقش خانم ها را در ادارات دولتی ما مورد بررسی قرار دادیم که خانم ها چقدر از حقوقشان برخوردار میشه، چقدر شفافیت وجود داره، آیا نظریات و یا شعارهایی که در رسانه ها گفته میشه به اساس اونمو به خانم ها حقشان داده میشه یا خیر. و در پولیش در دانشگاه ها خوشبختانه که با محصلین بودم، با دختر خانم ها که همیشه کوشش میکردیم به ایسی گستاد بیشتر برشان بر علاوه از این که تدریس میکردیم روحیه بتیم، توانمندسازی بسازیم که به مدت 7 سال افتخار در اختیار ما بود که متاسفانه با شرایط سخت فعلی که به وجود آمده ما فعلا در خانه بیکار هستیم دیگه، فعلا صرف میتونیم مطالعه بکنیم و نظر خود در رابطه با مسائل که وجود داره بتین، چون چیز فعلا از دست ما ساخته نیست، ولی باز هم به عنوان یک خانم افغان با مبارزه خود ادامه میدیم.
بسیار زیاد تشکر. خاطره جان شما گفتین که فعلا در خانه هستین و مصروفیت ندارین. در 20 سال گذشته اگر دستاوردهای خانمای افغان شما ارزیابی کنین، به نظر شما آیا به قسمی که باید خانما در افغانستان رشد میکردن رشد کردن؟ دستاوردها را شما کافی و بسنده میخونین میبینین؟
خب نقش زنان در جامعه، زنان در کل بیش از نیم نفوس وطن تشکیل میتن که برخلاف تصورات عقب گرایانهی که زنان را عاجز مینامن، آنها همیشه در کنار مردان به صورت مستقیم و غیر مستقیم هم در حیات سیاسی و هم در اجتماعی اقتصادی و فرهنگی سهم فعال داشتن، که البته بعد از سقوط حکومت طالبان که دوره قبلی بود نقش زنان در جامعه نقش خوبتر و چشمگیر بود. در زمان حکومت حامد کرزی که مسئولیت زنان خوبتر بود نسبت به شرایط که بعدها به وجود آمد، اما به مرور زمان در دور دوم حکومت آقای کرزی این نقش زنان، مسئولیت خانم‌ها در اجتماع روز به روز کمتر شده، با هدف قرار دادن مکاتب انتحاری در مکاتب کورس ها و دانشگاه ها روز به روز نقش خانم ها کمتر شد. اما متاسفانه در زمان حکومت اشرف غنی بیشتر از اون نقش خانم ها کمتر شد، چون مسئولیت خانم ها در محیط کاری خیلی ها کمتر شد و همچنان بعضی از مشکلات دیگه که مثلا فرهنگ و بعضی از رسمای سنتی که وجود دارند در مقابل خانم ها، این باعث شد که نقش خانم ها کم رنگ تر شد. ولی باز هم خانم ها تلاش بیشتر کردن، مبارزه کردن، برعلاوه از اینکه در داخل افغانستان کوشش کردن که کسب کار فرا بگیرن، خارج از کشور رفتن، دستاوردهای خیلی ها زیاد داشتن که ما در سطح کشور از طبقه خانم ها ماسترها و دکترها خیلی ها زیاد داشتیم، اما در سکتور دولتی به این خانم ها سهم کمتر داده می شد. استخدامی که صورت می گرفت این به اساس روابط بود، لیاقت و شایستگی خانم ها خیلی ها زیاد در نظر گرفته نمی شد متاسفانه. اما باز هم خانم ها هم در بخش تجارت هم در بخش اقتصاد در کل پیشرفت چشمگیر داشتن که ما شاهد هستیم در شهر کابل خانم ها تجارت می کنن، تولیدات دارن، محصولات دارن که این میتونه یک دستاورد بسیار خوبه باشه که اگر به این عرصه توجه صورت میگرفت ما تا سالهای آینده میتونستیم یک اقتصاد خوبتر داشته باشیم، چون خانم ها نقش بسیار خوبی میتونن در اقتصاد کشور داشته باشن.
یک شنونده روی خط سوال با اونا صحبت میکنیم.
سلام های مرا قبول کنین. سلام بر شما و سلام بر مردم افغانستان. واقعا مردم افغانستان یک امید داشتم که یک سولی سرتاسری و پایدار در افغانستان می آید، اما علی خوینا امو چیز نشد. خدا مهربان است که با آمدن امارت اسلامی شاید یک امنیت سرتاسری بیاید، یک عدالت بیاید و مردم خواهانی امو هم هستند. اما از خانوم پرستو یاری پرسانی ما امو است که وقتی که اونا در مشاور بودن در اوجه در امور وزارت دولت صلح، آلی چقدر امیدوار هستن که در آینده با صدای صلح بلند شوه.
بسیار زیاد تشکر از شما خانم پرستو. حتما سوال گرفتن. یک شنونده دیگه هم روی خط است، از اون نامش نهیم. سلام، خدا معرفی کنین، بفرماین. برنامه رهبران زن از رادیو زدیس.
تشکر. زینب هجران هستم از پروان. سلام به همکاران تان و مهمانان تان، شنونده های محترم.
سلامت باشی زینب جان، تشکر از تماست. در رابطه به برنامه امروز چیز گفتنی داری یا از مهمانای ما اگر از سوال داری لطفا مطرح کن.
تشکر فرشته جان، سلامت باشین. کدام سوال خاصی نداشتیم، یعنی مهمانان گرامی تنکی زیادتر تشویق کرده و که حمایتشان کرده. و از خاطر جان که میخواستم این را بپرسیم، یعنی شما خبرنگار تلویزیون ملی هستی، نال خو خانم ها را یعنی در تلویزیون در رادیوی ملی اصلا هیچ به کار نمیمانه و یک خبر بدی که محدودیت زیاد وضع کردن، خصوصا یعنی گفتن که خانم هایی که در پارچه های تمثیلی کار میکنه اونا باید کار نکنه. ما یعنی درست است که شاید بعضی رسانه ها شاید نشرات غیر اخلاقی داشته باشن، اونا رسوله کنن، خوب است، اما این که به خانم ها محدودیت وضع میکنه این خیلی مشکل است. یعنی یک کار یک خانم یک نقشه که میتونه پیش ببره یک آقا نمیتونه.
تشکر زینب جان، سوالتان ما هم گرفتم، حتما خاطره جان هم به این سوالتان میپردازد. تشکر از تماس هایتان. ما از خانم پرستو میخواهیم که بشنوام که اونا گفتن. یک شنونده هم ازشان سوال کرد که وقتی که سابق مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح بودن، آل چقدر امیدوار هستند که صدای صلح باز هم در افغانستان بلند شوه؟
بسیار خوب، ما در قدم اول سپاسگزاری میکنم از برادر محترم ما که سوال از ما پرسیدن. ما تنها برای یک مقطع خاص مبارزه نکردیم و مبارزین افغانستان به خاطر یک مقطع خاص مبارزه نکردن. فعالین ارشد صلح، فعالین حقوق بشر، فعالین حقوق مردم افغانستان، حتی سیاسیون افغانستان، همه اگر در داخل افغانستان فعالیت نمی کنند، در هر گوشه دنیا که هستند صدایشان به خاطر تامین صلح، برابری، عدالت اجتماعی، سهیم بودن تمام اقوام و شهروندان افغانستان در حکومت ملی افغانستان مبارزه میکنند، تلاش میکنند و گفتگوهای صلح یا موضوعات صلح یا همه شمول بودن تمام مردم افغانستان در ضمیر هر یک افغان هایی که در سرتاسر دنیا هستند.
شنونده ما زینب جان اجران از خاطره جان شرف سوال کردن، گفتن خبرنگار هم هستند. اینا اکنون خاطره جان شما گفتین که در خانه هستین، مصروفیت ندارین، اما محدودیت های روز گذشته وضع شد بالای نشرات به خصوص شبکه های تلویزیونی، در این مورد نظر شما منعیس خبرنگار چیست؟
خب در شرایط فعلی محدودیت هایی که بالای خبرنگاران وضع شده که حتی همکاران ما را داخل رادیو تلویزیون ملی در روزای اول خانما را اصلا اجازه ندادن که تا فعلا هم خانما اجازه ندارن. در کل هدف طالبان میتونیم بگویم که گرفتن همه حقوق انسانی زنان یا نحو سیاست طالبان بر زنان است. آنها زشت‌ترین و ناانسانی ترین رفتار و سیاست بر علیه زن در سرزمین گرفتن که با این ذهنیت و تفکر جاهلانه ای که طالبان دارند هرگز دولت عادل، پاسخگو و ملی را در افغانستان به میان آورده نمیتونند.
سلامت باشین خاطره جان، لطفا همراه ما باشین. برنامه رهبران زن از رادیو آزادی است. فرشته نگاستم میزبانتان، تا روشان در بخش تکنیک کمک میکنه مرا. تا جان روشان کسی است که تلفن های شما را هم به استودیو وصل میسازه. 00420211245401 و 00420211246601 شماره های تماس ماست. ما ما میمانای با خود داریم. پرستو جان یاری، سابق مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح بودن، و خاطره جان شرف، استاد یکی از پنتون ها و خبرنگار. یک شنونده روی خط است. سلام بفرمایین، خود معرفی کنین، از کجا به تماس شدین؟
بله، از پرات خبری کنم. در پرات
بفرمایین. تشکر که از فرام روی ما به تماس شدین. در رابطه به امروز برنامه رهبران زن چی گفتنی دارین و آیا از میمانای ما کدام سوال اگه دارین؟
گفتنی ما همی گفتنی دارم که همی زنه که می اینجا گپای می زنه ای تو گپای می زنه که مقصد در اسلام سر ایت ارتباط نجده ایچ خبری که اینو داشت.
مثلا کدام صحبت از این خانم ما با اسلام ربط نداره؟ میشه بگوین؟
همی گپ است که وای ما به خارجا به کپار می گوی که اینجا در سر ما تو میگویم که تو زن هستی، تو رهبری زن هستی، تو رهبری خانه هستی، تو رهبری
اما اگه وقتی که خانم شما در متاسفانه تلفنشان قطع شد، من میخواستم بگویم اگه خانمای خانه تان با مشکل مواجه میشه، او را باز پیش مردای اجازه میتین که برای تداوی کنه، یا ای که اگر جای به ادارات دولتی یا نهادهای دیگه کارشان بند میشه، باز اجازه میتن که مردا مشکل از اونا را حل کنه. پرستو جان یاری، شما تشکر که تا اکنون هم همراه ما هستین. لطفا شما بگوین که حکومت طالبا چی باید بکنن بخاطر از این که اینا همی قناعت خانما را حاصل کنن، اطمینان حاصل کنن خانما که ای او دوره 1996 تا 2001 نیست که خانما در خانه ها بند مانده بودن، نه اجازه تحصیل یافته بودن و نه هم کار میکردن. طالبا باید چی بکنن؟
خب روزی بیایم که طالبا باید چی بکنن، من فکر میکنم که باید تا حال میکردن در 100 روز، در 90 روز باید تا حال را میفهمیدن و درکی را میکردن که به گفته شما شرایط امروز تا شرایط دور قبلشان متفاوت هست. در قسمت اول باورمندی به هویت زن، یعنی باورمند باید باشن به هویت زن. زن هم انسان است، اشرف المخلوقات، و زن مانند مرد توانمندی داره. در تمام سطوح باید نقش داشته باشن. وزارت امور زنها که به نمایندگی از زنها فعالیت میکرد، امروز در کابینه‌شان وجود نداره. چرا وجود نداره؟ زنانی که ما در کابینه داشتیم چرا آلی نداریم؟ زنانی که به نمایندگی از افغانستان در سفارتخانه ها سفیر بودن، امروز ما چرا نداریم؟ و چرا مکاتب برای دختران بسته است؟ باید مکاتب باز باشه. اگر واقعا میخواهند که حکومت سری صد فیصد مردم افغانستان داشته باشه، اگر واقعا میخواهند که به رسمیت از طرف سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه و جهان شناخته شوند، باید تمام این محدودیت ها را ورداشته و زنان افغانستان در تمام سطوح بیشتر از دور رژیم قبلی سهم بتن و باورمند باشند. به دلیلی که زنان امروز زنان چند سال قبل نیست. توانمندی، آگاهی و درایتی که زنان افغانستان امروز دارند، آگاهی که دارند، توانمندی که دارند و توانمندی که شدند، اینا میتونن در همه عرصه ها بروز بکنن و بهتر است که برشان نقش داده شود، در سطوح ملی و بین المللی برشان نقش داده شود.
خاطره جان، از شما میخواییم بپرسم، شما خودتان در افغانستان هستین، فعلا گفتین خانه نشین شدین، مثل شما میلیون ها زن دیگه است در افغانستان که فعلا دمی موقعیت قرار دارن، در خانه هستن. من میخواستم از شما بپرسم، تا زمانی که حکومت طرز العمل را برای سرنوشت زنای افغان تعیین میکنه، شما چی پیشنهاد میکنین برای زنا که چی بکنن اونا؟
خانما نباید امید خود از دست بدن، نباید پروسه آموزش توقف بدن. فعلا امکانات ناچیز یا تا یک حدی وجود داره که بعضی از دانشگاه ها به صورت آنلاین تدریس میکنن و بعضی از کورس ها هست که فعالیت دارن. خانما نباید توقف کنن، باید ادامه بدن. راه مبارزه راه طویلی است، مدت زمان بیشتر در بر میگیرند و باید پشتکار داشته باشند، چون این زمانی که وجود داره یک مدت زمان ممکن
کوتاه‌تری باشه، ممکن زمان طولانی‌تری باشه، اما خانمای افغان نباید خانمای 20 سال پیش باشن و توقف بکنن. باید خانما همیشه پشت کار داشته باشن و به مبارزه خود باید ادامه بدن.
بسیار زیاد تشکر. برنامه رهبران زن از رادیو آزادی بود. پرستو یاری، سابق مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح و خاطره شرف، استاد در یکی از پانتون‌های کابل و همچنان خبرنگار با خود در برنامه داشتم. فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از شما و تشکر خاص از طاهر روشان که مرا در بخش تخنیک همکاری کردن. تشکر و سپاس از شمایی که رادیو آزادی را شنیدین و تشکر خاص از شمایی که تلفن کردین و نظریاتتان را با ما شریک ساختین. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند.
شنوندگان عزیز، برنامه هفتوار رهبران زن را شنیدید و به تعقیب آن پروگرام زن و زندگی نشر می شود.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
گفته می شود ازدواج دختران در خردسالی تأثیرات بدی از جهات مختلف بر آنها میگذارد. به طور مثال آنها نمی دانند که با خانواده و شوهر چگونه رفتار کنند. همچنان ازدواج در خردسالی می تواند دختران را از درس و تعلیم باز دارد و مهمتر از همه دوره حاملگی و زایمان است که به گفته دکتران حتی می تواند آنان را با مرگ روبرو بسازد. اما چرا در این اواخر آمار ازدواج دختران خردسال آن هم به شکلی که در بدل پول به فروش میرسند بیشتر شده است؟
جلیل وکیلزاده است، یکن از دکانداران بازار لسه مریم. وقتی که بیچاره پول نداشته باشند دیگه نداشند، خب مجبور هستند مکتفل خدا بفروشند تا چهار نفر و پنج نفری که در او خانه زندگی میکنه بر از او غذا ببره.
تصرف قدرت توسط طالبان و قطع شدن کمک های بین المللی و مشکلات در سیستم بانکداری افغانستان، فقر به صورت چشمگیری در این کشور افزایش یافته است که حتی برخی از خانواده ها مجبور شدند دختران خردسال خود را در بدل پول و یا مواد خوراکه به فروش برسانند. بنابر گفته برخی ها، کسانی که در این اواخر بیکار و بیروزگار شدند و نمی توانند روزانه حتی پول یک نان خشک خود را پیدا کنند، آنها از روی مجبوریت دختران خردسال خود را به فروش می رسانند. شازیه باشنده غربند ولایت پروان که یکی از این قربانیان است، درباره سرنوشتش که اکنون صدها دختر دیگری در این کشور با آن مواجه است گفت: هرگاه پدرش او را به مردی به فروش نمی رساند، همه اعضای خانوادهش از گرسنگی می مردند. زیرا به گفته شازیه در خانهشان هیچ چیزی برای خوردن نداشتند. او در ادامه گپهایش می گوید:
و خاطر که پدرم که خرچ خوراک داده نتانست، نه باز مرا به نفر داد. ما چهار خوراستیم، گفتم باج یکی تان خسرشانی ما کم می باشه.
خو وقتی که خودت داد پیسه گرفت، چی گرفت؟
پیسان گرفت، مواد خوراکان گرفت. در خاطر که در خانه ما هیچ چیز نبود بخوردن، پدرم کراچی داشت دیگه، آل کار نیست.
شازی علاوه کرد بعد از مدت 3 ماهی که او عروسی کرده است، نمی داند که چگونه با خانواده شوهرش رفتار نماید. زیرا به گفته وی تا هنوز نتوانست از رمز و رموز زندگی خانواده شوهرش را بلد شود. شازیه که شوق درس و مکتب رفتن را همیشه بر سر می پرورانید، با عروسی قبل از وقتش نتوانست به این آرزویش برسد.
بلد نیستم قضیات در کار چیز دیگه خوشیم کسب مرا منعت میکنه که کار یاد نداری. خانه پدرم که بودم کار میکردم دیگه اقا کار زیاد نه. میمان که میایه اگه پیش ازو بشینیرم خسرانت گپ میزنه، اگه بخیزیرم گپ میزنه، اگه کار کنی نکنی گپ میزنن، جنجالش بسیار زیاد است.
خودت مکتب خوندی؟
من تا صنف 5 خواندم، دگاه می درس بخوانم. اول سرمان داشتم که درس بخوانم، مگر وشوی دادن نشد که درس بخوانم.
امروز نه تنها در قریه های دورافتاده این کشور، بلکه در شهر کابل و دیگر شهرهای بزرگ هم بسیاری از دختران خردسال تن به این گونه ازدواج های اجباری می دهند که به گفته آنان اکثرشان با مشکلات زیادی روبرو می گردند. سریا نیز یکی از زنان است که در خردسالی عروسی کرده و اکنون دارای 4 طفل می باشد. وی در مورد اینکه ازدواج قبل از وقت بر وی چی اثر گذاشته است می گوید:
ما خودم اینا دستان 13 سالگی عرسی کرده بودم، هیچ اصلا به اولادداری نمیفهمیدم. حتی یک روز نزدیک بود که زیر بغلم شبه بشتو از خواب بیدار نمیتونستم، نمیشدم رسیدگی کرده، نمیتونستم به اولاد خود، به خانه خود، به زندگی خود نگاه کردن اشتوک بسیار بر مشکل بود. نوم آباد من خودم مادر شدم دیگه، قسم بیخی بر من سخت تمام میشد. من خودم شخصا میاله هیچ ساعتم خوب نیست، کمر درد، پای درد، حتی کل جانم درد میکنه. بخاطر کلگیری که میگم که من پیش دکترم که میرم که میگه بس نخورد عرسی کردی، از اقل میمونی که سن 18 یا 19 میشد که عرسی میکردی. دیگه علتش نمی نیست که من سن خورد عرسی کردم.
ازدواج های این گونه دختران خردسال در حال اتفاق میفتد که حتی از آنها در مورد این تصمیم زندگیشان نظری خواسته نمیشود. به گفته نهادهای صحی افغانستان، یکی از عوامل مرگ میر مادران هنگام ولادت ازدواج های قبل از وقت دختران است. این که ازدواج دختران در خردسالی چی پیامدهای بدی را در پی دارد، در این باره گلنار مصلح، یک تن از دکتران ولادی و نسایی، گفتنی هایی دارد.
بر علاوه از که تا اینا مادر با تجربه میشن، دو سه طفل خود از زایی میکنن و مراقبت طفل نوزاد هم نمیفهمن و مشکلات سیشون هم نظر به که دخترها از نظر جسمی و از نظر عقلی پختگی خود نمیداشته باشن، استخوانشان به مو اندازه نمو کده نمیده باشه که بتونن یک طفل نرمال به دنیا بیارن و همی قسم نارسایی عقلانی هم میداشته باشن، به پختگی عقل رسیده نمیباشن. معمولا خونریزی های پیش از وقت ولادت برشان رخ میده و فامیلا هم نمیتونن که در مثلا در دوران عمل اینا را مراقبت بکنن، از خاطر مرگ و میر این مادر زیاد است و زیادتر طفلای خود هم اینا از دست میدن.
به گفته دکتران بخش روانشناسی، ازدواج های قبل از وقت دختران سبب امراض روانی نیست شده میتواند. دکتر روح الله ناصری، یک تن از روانشناسان افغان، میگوید که ازدواج دختران در خردسالی چی اثرات سوی بر آنها گذاشته میتواند.
ازدواج های قبل از وقت خودش یک فاکتور استرس است، یک فشار روحی است برایشان که بالایشان تحمیل میشه و این سبب مشکلات زیاد روانی میشه. به طور مثال گفته میتونیم وقتی که عروسی میکنه، مشکلات فامیل و یا توقعاتی که فامیل از پیشان دارن، این توقعات برآورده ساخته نمیتونه و از این خاطر به یک تعداد امراض روانی میشه که مبتلاش مثلا مرض معمول روانی که افسردگی است، نختارا دچار ازی میشه و در سیر ازی اگر حمایت فامیل با امراض زیاد نباشه میشه که منجر به خودکشی شود.
اما نسیمه باشنده خوشحال خان کابل میگوید نباید والدین به خاطر مشکلاتی که اکنون بر سرشان آمده نمیتوانند اعاشه و اباطه اولادشان را فراهم نمایند، دختران خرد خود را فروخته و قربانی نمایند، بلکه این والدین را و چاره دیگری برای خود جستجو کنند.
اگه غریبی مشکلات سر مردم آمده دیگه اولاد خود دختر خود نفروشه، طفل خورده به یک نفر 50 ساله 60 ساله مفروشن میتن و هزار رنگ ظلم ستم در سر از او میشه. نه طفلیت خود میفهمم نه جوانی خود و بیچاره زندگی حیاتش خراب میشه. کار است که یک مرد بکنه دیگه، نشه که اولاد خود بفروشه.
صاحب نظران همچنان میگویند عروسی در خردسالی میتواند این دختران را یکسره از نوجوانی به پیری بیاندازد که نتوانند از جوانی خود لذت برده و یا پیشرفت نمایند، که به گفته آنان بهتر است والدین به جای این که دختران خردسال خود را بنابر ضعف اقتصادیشان به فروش برسانند، باید یک شغلی برای خود که اگر عاید کمی هم داشته باشد تدارک ببینند، نه این که این مشکلات بر آنها غلبه کرده و دختران خردسال خود را به شوهر بدهند که در آینده با این کارشان رنج ببرند. عبدالمنان معلم در یکی از مکاتب شهر کابل در این باره گفت: این والدین بگذارند دخترانشان به سن قانونی رسیده بعدن ازدواج نمایند تا در آینده با مشکلات صحی روانی و همچنان معضلات خانوادگی دیگری مواجه نشوند. و اضافه می کند:
بعضی خانواده در مقابل پول دختر خود طفل خردسال خود به فروش می رسانند یا به شوهر می تن، که از لحاظ انسانی هیچ جایز نیست. اینا باید جستجوی کار کنند، برن از این ولد دیگه ولد برن، برن یک دروازه دیگر تختق دین، هر رقم کار شاقه باشه تا تلاش کنند سر خود فشار بیارن، خیر یک اواید کم باشه و خانمایشان باید کتشان کمک کنن، موردوزی کنن، کلابافی کنن، سپاک جور کنن. درست است که در اول نظر مشکل است، عواید کم می باشه، خود آدم معظم کم قناعت کنه، روز 50 رو پیدا کنه، خو از این کار صرف نظر کنه.
پس باید حکومت طالبان نیز در زمینه توزیع معاشات کارمندان دولتی و فراهم آوری شغل‌های مناسبی برای مردم اقدام جدی نموده تا مشکلات اقتصادی که اکنون دامنگیر بیشتر مردم افغانستان است مرفوع گردیده و خانواده‌ها دیگر مجبور نشوند دختران خردسال خود را بفروشند. با امید چنین روزی این برنامه زن و زندگی را خاتمه داده با شما شنونده‌های عزیز هم خداحافظی می‌کنیم. هرگاه نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک می‌ساختید، با واتساپ رادیو زودی پیام ارسال نمایید. شماره واتساپ 00420221124601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، الله یار و مددگارتان.
زن و زندگی، این برنامه به نیمه از پیکر جامعه اختصاص داده شده. سه شنبه ها ساعت 4:30 و تکراران پنج شنبه ها ساعت 9:45 از موجهای رادیو آزادی.
شوخی پرواز من رنگ بهار نازکیست، پرواز من رنگ بهار نازکیست، چون پر طاووس خود را، چون پر طاووس خود را در چمن گم کردم، مرغ دل را هم دست به بلا گم کردم، در این ویران منزل، من در این ویران منزل گنج و ماگم کردم، مرغ دل را مستور به بلا گم کردم،
ra انجمن گم کردم، مرغی دل را هم از طوفان بلا گم کردم. من در این ویرانه منزل، من در این ویرانه منزل گنجها گم کردم، مرغی دل را هم از طوفان بلا گم کردم. زبان دیگران درد دلم باید شنید، از زبان دیگران درد دلم باید شنید. ضعیفی ها چون ضعیفی ها چون ایرا ای سخن گم کردم، مرغ دل را هم از توفانه بلا گم کردم. من در این ویران منزل،
من در این ویران